سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله ابی القاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. همه با هم با توجه بخونیم: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا دليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها طويلا. يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا سلامتی و تعجیل و تسلای دل آقا و مولامون حجت ابن الحسن. باز هم صلوات اینا خب شب شما بخیر. قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری همه شما بزرگواران. یه سری مسائل رو ابتدای شروع صحبتمون عرض میکردیم خدمتتون. امشب یه مسئله رو عرض کنم که 5-6 مورد داره، گاهی وقتا واقعا غفلت میشه از این. یه سری شادی هایی داریم، این شادی ها حرومه، حرمت داره من به این سبک شادی برم جلو. تو سبک زندگی حیات طیبه و سبک زندگی حسینی و یزیدی داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، مسئلهش هم متناسب با همیست. یه سری شادی ها اینا حرام است طبق گفته همه مراجعمون. اولین مورد رو میفهمن شادی به لهو و لعب، این که خواسته باشه طرف شراب بخوره و شادی کنه به واسطه این، یا به واسطه رقص، به واسطه موسیقی. این توجیه نکنیم، گاهی وقتا توجیه میشه این مسئله موسیقی. آجا من که هیچ حالتی به هم دست نمیده، انقدی اشباع شده وضعیت روحیش دیگه حالتی بهش دست نمیده. مراجع میفهمن اون موسیقی که فکر کنم احکامشو گفتن یکی دو شب پیش عزیز دلمون، متناسب مجالس لهو و لعب باشه، یا حالتی رو تو وجود شما ایجاد کنیم. یا آجا من انقدر دیگه گوش دادم دیگه حالتی ایجاد نمی کنیم، دیگه گذشته از اون حرفا. اینم بازم حرومه، قطعا حرمت داره گوش دادن به این موسیقی. نکته دوم، فرمودن شادی که به مسخره کردن دیگران باشه. یه سری شادی هایی داریم، تو جمع نشسته میخواد که بقیه رو بخندونه، شروع میکنه رفیقش رو مسخره کردن. حالا اگر رفیقش باشه یه داستانه، اگر نباشه که غیبت و تهمت و همه گناه های دیگر رو همراه خودش داره. گاهی وقتا واقعا این
یه ذره این یه مسئله کوچیک و حواسمون بهش نیست. شوخی و شادی به مسخره کردن دیگران. نکته سوم که جز شادی های حرام حساب میشه، شادی به مزاحمت و اذیت دیگران. اینکه با موتور با ماشین داره میره، عشق کرده که حالا یه شیخ دیده مثلا ماشینش داره میاد یا با وسیله داره میاد، این رو اذیتش کنه، یا رفیقش رو اذیت کنه، یا کسی دیگه ای رو اذیت کنه، یا همسایه رو اذیت کنه و بقیه لذت ببرن. شادی به اذیت و مزاحمت دیگران، اینم جز شادی های حرامه. چهارمین مورد، شادی به استفاده از، شادی به اختلاط محرم و نامحرم در صورتی که با گناه همراه باشد. گاهی وقتا واقعا جایی که محرم و نامحرم هستن شادی اتفاق میفته، شادی حلالی هم هست، یه سری از جشنهای معصومین که برگزار میشه، اما این منجر به گناه نمیشه. جایی که اختلاط محرم و نامحرم باشه خیلی راحت دختر عمو پسر عمو با همدیگه بگو بخند. این بگو بخنده، این گفتگو و این خنده، این نوع شادی قطعاً به گناه کشیده می شود و حرمت داره. بله اگر واقعاً به گناه کشیده نمی شه، واقعاً بعدش منجر به گناه نمی شود، نکته ای ندارد. پس این از شادی های حرام. سوالی داریم؟ بفرم. منصرف شدی؟ بپرس. خدا رو شکر. یه صلوات بفرستید. یا شما بی حالید یا من بی حال شنیدم. اونایی که امشب شب باب الحوائج کربلا حضرت علی و الاصغر علیه السلام اومدن واقعا دست پر برگردن هدیه کنن محضر تمام شهدا، خواسته 4 تا شهید عزیز مرزبانی که مظلومانه دیروز به شهادت رسیدن و روز به روز ما از این شهدا داریم تقدیم مسیر امنیت و انقلابمون میکنیم، که امشبی که من و شما اینجا نشستیم با امنیت بتونیم روزمون رو برگزار کنیم، یه صلوات بلند خدمت همه تقدیم بفرمایید. خب توی این شبها الحمدلله رزق ما این بود که از 2 تا سبک زندگی، حیات طیبه، حیات حسینی و حیات خبیثه یا همون حیات یزیدی، داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم. عرضمون به اینجا رسید که چه کنیم واقعا حال دلمون خوب باشه، احساس رضایت از زندگی هامون داشته باشیم. بزرگواری فرمودن این صحبتایی که همش داریم مطرح میکنیم مال خدا و دین و پیغمبر و اهل بیت و معصومین و مال شهداست، اون طرفی ها رو ما چجوری قانع کنیم برای اینکه حال دل خوب باید داشته باشی؟ من ته تعبیرم اینه که یک بار پاش وست بشه به روزه. یک جالب بود، غربیه رو برداشتن آوردن توی کشور من و شما، اصفهان و یزد و جاهای دیدنی و سنتی و جاهای مختلف بردن، تهش گفتن مشهد هم ببریم، 4 جا داره مشهد هم ببینه، آخر سر گفتن حالا بیا همین حرم امام رضا علیه السلام هم ببریم. فوق‌العاده براش عجیب بود که اینجا مگه چه جاذبه ای داره که بدون اینکه چیزی به مردم به ظاهر بدن، گروه گروه دسته دسته جمعیت داره میاد اینجا. ما صحبت این که این شبها داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، گیر خیلی بچه هیئتی و مذهبی و معتقد ما سر همین مسائله که درست شناخت پیدا نکردیم نسبت به چی؟ عرض کردیم باید احساس ما از اون فضای مجازی و کاذبی که غربی ها سبک زندگی غربی برامون درست کرده، یه سری مستندات هم عرض کردیم خدمتتون از صحبت خود غربی ها توی این شبها تو مباحث مختلفمون، باید به احساس واقعی تبدیل بشه. یه سری نکات هم عرض کردیم. نکته دوممون این بود که توقعاتمون باید با واقعیت یکی بشه. اولین مورد، توقع از خودمون چقدر بالاست یا چقدر پایینه؟ ما از خودمون چه توقعی داریم توی عالم دنیا؟ عرض کردیم باید 4 تا توقع داشته باشم. توقع عصمت، واقعا گناه نکنم. توقع عشق ورزی به دیگران، محبتم به همه برسه. دیگه چی گفتیم؟ هستید؟ 2 مورد دیگه رو به من میگید. چه توقعی باید از خودم داشته باشم که احساس خرسندی و رضایتمندی از زندگی داشته باشم؟ آفرین، سازگاری با همه. همون صحبت حاج قاسم عزیز که با هم دیگه مرور کردیم، من و رفقای خودم، من و همهیئتی های خودم، من و بسیجی های خودم، من و بچه های محله خودم، دیگران پس کجا؟ و مورد 4، آفرین، باید توقع مدیریت قوا داشته باشم از خودم. مدیریت خشم، قوای درونیمون، مدیریت غضب، مدیریت مهر و محبت‌های مختلفی که به اطراف سعی می‌کنن ما رو بکشند. این توقع از خودمون بود. دیشب بحثی رو که شروع کردیم توقع از خدا بود. عرض کردیم ما از خدا چه توقعی داریم؟ آیا واقعا توقعی که ما از خدا داریم با واقعیت یکیست؟ اینو با هم دیگه مرور کردیم که بله، واقعا خدا حکیم است، خدا قدرت داره، خدا مهربونه، از دستش برمیاد، هر آنچه من و شما خواسته باشیم همه اینا رو میتونه انجام بده. اما طبق قانون و طبق یه سری ملاک‌هایی خدا تو عالم دنیا داره زندگی من و شما رو پیش میبره. اولین موردش رو عرض کردیم، این که همه امور به دست خداست. این اعتقاد رو داریم که تمام امور به دست خداست. عزت و ذلت، این که واقعا توی عالم دنیا کسی بخواد عزیز بشه به هیچ عنوان با تلاش خودش نمیتونه عزیز بشه مگر این که خدا بخواد. بعد اینجا امیرالمومنین راهکار میدن توی حکمت‌های نهج البلاغه است. حضرت میفرماد که میخوای عزیز بشی توی عالم دنیا، با عزت زندگی کنی، تو چشم مردم خیلی بزرگ بزرگ باشی، دیگران بهت احترام کنن، تو رابطه خودت رو با خدا درست کن. راهکار رو ببینید، هیچ روانشناسی توی عالم دنیا یه همچین راهکاری ندار. داشتید برای من بیارید. تو رابطه خودت رو با خدا درست کن، خدا مهر و محبتت رو تو دل هر آن کس که خواسته باشی میندازه. واقعا مگر حاج قاسم سلیمانی عزیز تک تک مردم دنیا کشور خودمون، نگم دنیا، کشور خودمون حاج قاسم رو میشناختند؟ نه. چرا صبح جمعه شهادت حاج قاسم بلا استثنا همه برای حاج قاسم گریه کردن؟ چرا؟ دقیقا این راهکار امیرالمومنینه. حضرت میفهمد تو رابطه قلبی خودت رو با خدا درست کن، خدا محبتت رو نه فقط تو دل مردم کشور خودت، تو دل همه دنیا پخش میکنه و میندازه. عزت و ذلت دست خداست. اینو اعتقاد بهش داریم؟ به ظاهر واقعا جنگ در روز عاشورای سال 61 هجری ابا عبدالله شکست خورده. با منید؟ شکست خورده یا نخورده؟ به ظاهر جنگ که داریم نگاه میکنیم طرف مقابل پیروز شده. اصخایی میکنم این طرف لط و پار شدن همه به اون فجاعت سردستشون که ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه به شهادت رسیده. جنگ به نفع یزید تموم شده است. اما امروز چی داریم میبینیم تو سراسر دنیا؟ عزت و ذلت دست کیه؟ اصلا ما یه اکسیر عظیم که چه عرض کنم اعظمی داریم توی عالم دنیا، این ابا عبدالله الحسین علیه السلام که با شروع محرم اصلا بلا استثناء تمام تفکرات سبک زندگیشون تغییر میکنه. حتی اونی که به ظاهر از حیث چهره، از حیث سبک زندگی متفاوت سبک زندگیش، با شروع محرم دلش میاد به سمتی که دوست داره این فضاها رو. بزرگواران، واقعیت داستان اینه که عزت و ذلت دست خداست. من اینو معتقد بهش هستم. گیر خیلی هامون توی همین داستانه، اینکه دنبال عزت میگردم، میرم توی مسیری که آلوده به گناه میشه. واقعا موت و حیات دست خداست، اینکه من زنده باشم یا اینکه بمیرم دست خداست. معتقد به این هستیم؟ واقعا اعتقاد قلبیمون پای این داستان ثابت شده است؟ خیلی حرف داره برای گفتن. مریضی یا سالم بودن توی عالم دنیا دست خداست. ما یکی از رفقا تازه ازدواج کرده بود، چند مدتی گذشت یه دونه بچه داشت. رفقا گفتن مریض شده، بریم عیادتش. اینو خواهش میکنم زیادی دقت کنیم. بله بریم. رفتیم عیادت این بزرگوار رفیقمون، نصف بدنش فلج شده بود. ما همچی با یه گاردی رفتیم، گفتیم که بریم یکم دلداری بدیم بهش، بابا اشکال نداره تو خوب میشی، بر میگرده مسیر زندگیت. رفتیم اونجا، خیلی برامون لذت بخش بود. تا وارد شدیم سلام و احوالپرسی، میکروفون رو به دست گرفت، یالا چه خبر؟ از اون برنامه چه خبر؟ حال شما چطوره؟ چی کار دارید میکنید؟ مثلا ما رفتیم دلداری بدیم بهش، گفتم از مریضیت چه خبر؟ چی کار میکنی؟ الحمدلله، خدا خواسته، خدا رو شکر. واقعا من اینجوری هستم. یه رو 20 دقیقه که ما اونجا بودیم، تمام صحبتش بعد هر یکی دو دقیقه میگفت خدا رو شکر، خدا خواسته. چند مدتی گذشت، رفیقمون گفت بریم عیادتش. گفتم چی شده؟ حل شده؟ روبراه شده؟ میگه آره، نصف دیگه بدنش هم فلج شد. رفتیم دوباره دیدیم از قبلش سرحالتره. دقیقا صحبت کردنم و گفتگوش همون بود. الحمدلله، خدا رو شکر، خدا داده، خدا خواسته، چشم. این اعتقاد رو به خدا، این توقع رو واقعا ما از خدا داریم؟ یا اگر یک دونه مریضی میاد یا زبونم لال، پدر یا مادر یکی از اقوام نزدیک ما مریض میشه، ای خدا این همه مشکلات برا ماست، مگه زندگی ما رو نمیبینی؟ مگه حواست به ما نیست؟ چرا فلانی با اون همه ثروت مشکلی تو زندگیش نیست، مریضی نداره؟ چند مدت بعدش گفت بریم عیادتش. گفتم دیگه شوخی نکن، اتفاق دیگه ای براش افتاده. میگه بیا بریم، چی کار داری؟ حالا یه بار دیگه میگیم عیادتش. دفعه سومی که رفتیم زبونش هم دیگه از کار افتاده بود و خدا شاهده با گوشه، با اشک گوشه چشمش هی چشما و پلکاشو می آورد بالا، می گفت خدا رو شکر، الحمدلله، خدا خواسته. ما نسبت به خدا واقعا توقعمون اینجوری هست، خدا خواسته. و مورد چهارم این که فقر و غنا واقعا دست خداست. بله، خیلی وقتا من باعث این میشم، خودم باعث این داستان میشم که مریضی برام پیش بیاد، فقر و غنا برام پیش بیاد، اما همه این امورات دست خداست. چند موردشو دیشب عرض کردیم خدمتون و مورد اول رو پس فرمود، حضرت فرمود که همه امورات به دست خداست. این اعتقاد رو داری؟ این ثابت شده ابتدا؟ وارد مرحله دوم میشیم، این که تمام آنچه که در عالم دنیا بزرگواران داره محقق میشه بر اساس سنت‌های الهیست، سنت امتحان خدا. بنده باید توی عالم دنیا امتحان بشه. این که واقعا خدا گناه ما رو میبخشه، بله میبخشه، اما امتحان داره، اما مرحله داره. دیشب یکی دو مورد رو عرض کردیم خدمتتون توی این سنت‌های الهی و نکته مهمش اینه، توی سنت‌های الهی یکی امتحان بندگان بود، نکته دوم اینه که تغییر سرنوشت من و شما محقق نمیشه توی عالم دنیا مگر به دست خودمون. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. رفقا اگر من و شما یاد نگیریم کار تشکیلاتی رو، کار دست جمعی رو، همدل بودن توی کار کردن در مسیر امام زمان رو، قدرت تحمل هم رو نداشته باشیم، ظهور محقق نمی شود. این آیه حرف مهمی رو داره میزنه، واقعا راهکار مهمی رو خدا داره میده. این که سرنوشت هیچ کی و ما تغییر نمیدیم مگر اینکه دست جمع همه با هم همت کنند، همه با هم حرکتی برای ظهور انجام بدن. این که تکی داریم یه سری کارهای انجام میدیم، بابا ای والله دمت گرم خیلی خوبه، اما دست جمع آیا واقعا همتمون این هست که برای ظهور یه کار جدی انجام بدیم؟ یه موردش عرض کنم. خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی رو، حاج قاسم سلیمانی در وصف شهید صیاد شیرازی فرمود صیاد سلمان لشکر ماست. سلمان رو آقا رسول الله چی خطاب قرار داده بودن؟ سلمانو منا آفرین. چقدر مهمه یه شخصیتی طوری برای امام زمانش نفس بزنه.
کیف کرد، یه دعایی براش کردم خیلی کیف کرد. حالا بماند، دعا رو لو نمیدم.
اینکه واقعا چقدر باید خوشگل کسی زندگی کنه تو دم و دستگاه امام زمان و اهل بیت که بشه مننا، از ماست، واقعا جز خانواده ما داره حساب میشه. چقدر عزیز و چقدر لذت. مگه این خاصه و هواهای نفسانی نداشته؟ مگه توقع از خودش نداشته سلمان؟ چون توقع از خودش رو آورده بالا شده مننا اهل البیت، چون توقعات از خودش و خدا رو تنظیم کرده شده مننا اهل البیت. حالا جناب حاج قاسم سلیمانی در وصف شهید صیاد شیرازی میفهمد صیاد سلمان لشکر ماست. مگه چیکار میکرده صیاد شیرازی؟ میگه میرفتیم و واقعا سبک زندگی حسینی یعنی همین، طوری زندگی کنی که بعد تمام اون صحنه‌های مختلف دفاع مقدس زجه بزنی، ناله بزنی، التماس کنی شهادت نصیبت نشه، خدا شهادت رو طوری برای امام زمان قدم بزنی، رفقا دقت کنی، خدا شهادت رو بیاره دم در خونت. صیاد شیرازی. چی میخوام بگم از سبک زندگی صیاد؟ از تمام سبک زندگیش یه سر و سوزن و یه گوشش رو دقت کنیم. اینکه پسرش ور میداره میگه من تمام درد و دلهام رو با بابام میگفتم. بعد بابام چی به من میگفت؟ میگفتم برای این کاری که میخوام انجام بدم بابا راهکارش چیه؟ بابام بلافاصله به من میگفت عزیز دلم باید حواست باشه از راه امام زمان و نائب امام زمان فاصله نگیریم. از راه امام زمان و نائب امام زمان فاصله نگیریم. اینجا رفیق صیاد تعریف میکنه، میگه با صیاد میرفتیم دیدار حضرت آقا، میخواست حضرت آقا صحبت کنه، کاغذ و قلمش دائما دستش بود، از بی بسم الله تا آخرین کلمه ریز به ریز مینوشت. بهش میگفتم آقای صیاد الان جلسه تموم بشه 20 بار اخبار اینا رو میذاره، داداش چیکار داری میکنی؟ نوع نگاه به امام زمانش رو ببین، واقعا ما اینجوری حرکت میکنیم؟ یعنی نگاه دست جمعی این تیپی به نائب امام زمانمون داریم؟ این که خواص امام زمان حال دلشون اینجوری خوبه، با چی عشق میکنن؟ با کلام امام زمانشون که فاصله نگیرن از این. حالا صیاد رو ببین، صیادی که خدا شهادت رو میاره دم در خونش چطور بود؟ برداشت به رفیقش گفت ببین همین اندازه که از جلسه میرم بیرون تا میرسم خونه، تا میرسم محل کار، نمیخوام از صحبت و فرمان نائب امام زمانم عقب بمونم، که اگر تو این مسیر خدا جون من رو گرفت اون طرف جواب داشته باشم که من گوش به فرمان نائب امام زمانم بودم. واقعا اینجوری کار تشکیلاتی بلدیم؟ اینجوری کار کردیم؟ اینکه واقعیت داستان اینه بزرگواران، خدا سرنوشت من و شما رو تغییر نمیده اگر دست به دست هم بدیم برای ظهور. و مسیر راه من و شما هم کی مشخص میکنه؟ بابا اون غربی که هیچ گونه اعتقادی به دین و اسلام و پیغمبر و امام زمان من و شما نداره، میگه این رهبری ایران تا صحبت کرد بلافاصله حرفاشو برای من ترجمه کنید. بعد واقعا اون لحظه‌ای که نائب امام زمان من و شما صحبت میکنه ما دقیقا مشغول چه کاری هستیم؟ یه ما بعدش از رفیقم میشنوم آره یه ما پیش رهبری یه همچین حرفی رو زدن. از رفقای ما فهمود زمانی که حضرت آقا بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن دهه 80 یا خیلی دقت کنید. و حضرت آقا فرمود دهه 80 هان که این علم را میرسانند به دستان امام زمان. کدوم دهه 80؟ دهه 80 از این جنس. تعارف که نداریم، صحبت های خود غربی هاست. برداریم بخونیم. میگه نگاه کن من اصلا دوست ندارمش، هیچ اعتقادی هم ندارم. از رفقای ما دیروز میگفت باهاش بودیم، میگه من توی خود انگلیس که داشتم صحبت میکردم با بزرگانشون اومده بودن تو جلسه، تاریخ کربلا رو وقتی فهمیده بودن من تاریخ کربلا گفتم و از مسیحی ها گفتم و اینا، یه مسیحی اومده بود پیش من و میگفت شما تاریخ گفتی و اینا، میگه بله. ته ته صحبت ها برداشت به من گفت ببین من نه قبولش دارم نه دوستش دارم هیچی، ولی تمام حرکت و تمام امنیت شما و تمام مسیر حرکت شما به دست همین سید هواشو داشته باشی. کار تشکیلاتی بچه ها، کار تشکیلاتی. چی میخواستم بگم؟ اقتصاد مقاومتی رو وقتی حضرت آقا مطرح کردن، این رفیق با میگفت من رفتم دانشگاه امام صادق صحبت، تموم که شد یکی از دانشجوها ترم یک میگه اصرار میکرد حاجی میا بریم اتاق من. گفتم بابا کار دارم، صحبتم تموم شده، باید برم جایی جلسه دارم. گفت آ تو رو خدا یه سر به همین اتاق ما بزن، کارت دارم. میگه رفتم وارد اتاقش که شدم دیدم دور تا دور این اتاق خوابگاه 3x4، این اتاقش دور تا دور پر نوشته است. میگه تو چشمم گفتم یا ابوالفضل اینا چیه؟ میگه تمام صحبت‌های نائب امام زمان حضرت آقاس نسبت به اقتصاد مقاومتی که اینو مطرح کردن و من راهکاراش رو اومدم در آوردم. ما با تیم بچه هامون نشستیم با همدیگه راهکاراش رو در آوردیم. ما اینجوری برخورد میکنیم؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. رفقا من و شما نخواهیم تحولی ایجاد نمیشود. یه ادعی خواستند، واقعا خواستن. سنت سوم این که رفاه در گروه تقواست، سنت خداست. خدا میگه رفاه میخوای، تقوای الهی رو باید رعایت کنی. بسم الله الرحمن الرحیم اول آیش رو برم تا ته شما میرید. ولو ان اهل القرى، اگر اهل شهرها و روستاها، آمنو و تقو، ایمان بیاورند و می آوردند و تقوا پیشه می کردند، لفتحنا. بابا ته ته داستان طرف اینه که قرآن رو قبول داری؟ آره آجا قرآن رو که دیگه نه، سایه قرآن اینه. امروزه بهش میگی که ببین کشور من و شما حدودا فکر کنم 5-6 ماهی میگذره ما رفتیم سمت زاهدان، یعنی از هر خونه 3-4 تا، بعد هر خانومی 10-12 تا بچه. واقعا کشور من و شما اوضاع جمعیتیش خیلی به هم ریخته است. چند سال آینده کشور من و شما به پیری بسیار زودرسی میرسه. به معتقدا ما میگیم بچه، حاجا همین یکی دو تا رو نمیتونیم شکمش رو سیر کنی، نفست از جای گرم داره در میاد، داره از دست میره کشورمون رفقا، بزرگترا. حالا آیش چیه؟ ولو ان اهل القرى، اگر اهل روستاها و شهرها، آمن و تقو، ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، لفتحنا، ثروت می خواهیم، پول می خواهیم. خدا میگه لفتحنا علیهم برکات من السما، اول آسمون رو ذکر می کنه و الارض. استاد ما می فرمود ما هر موقعی بابا 10-12 تا بچه، هر موقعی می دیدیم بابا سفره انداخته همه رو دعوت کرده، می فهمیدیم هیچی نداره، اوضاع مالیش بسیار به هم ریخته است. والله قسم اینی که دارم میگم با تفکر مادی و سبک زندگی غربی، ببخشید، احمقانه بازی در آوردن است. تو هیچی نداشته باشی بعد سفره بندازی. متن روایات ماست اون موقعی که دستت خالی 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 شد سفره بنداز، دم در کارت بکش بره. حاجا نداره هیچ، یک 10 تومن مونده، تو امتحان کن ببین میشه یا نمیشه. خدا بر اساس سنتاش داره میره جلو. سنت خدا اینه، رفاه شما در گروه تقوای شماست. تقوا داریم رفقا؟ اومدن تمام دنیا کمر همت بستن که من و شما رو از همین اعتقادمون دور کنن، بگن تو ثروتت رو زیاد کن خوشبختیت زیاد میشه، احساس رضایتمندیت از زندگی زیاد میشه. خدا میگه نه، تو تقوات رو زیاد کن، هر چی خواسته باشی من بهت پول میدم. مورد بعدی، سنت بعدی خدا اینه که سختیه. سنت بعدی اینه که اگر خدا رو فراموش کردم، رفتم به سمت گناه، قطعاً منو سختی فرا میگیره توی زندگی. آیش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اگه یه لحظه غفلت کردی از من، یه لحظه غفلت کردی، صبح از سر کار، صبح از خونه اومد بیرون، بره سمت محل کارش، برسیم قبل اینی که اینو بگم، برسیم نجف امیرالمومنین، بلند بگو یا علی. جمعیت قابل توجه یا دارن نجف و کربلا برامون امضا میکنن. برسیم نجف امیرالمومنین، بلند بگو یا علی. بعدش انشالله دست جمع خواسته اربعین پیاده را بیفتیم سمت حرم ابا عبدالله، بلند بگو یا حسین. هر چقدر دوست داری اربعین برات امشب باب الحوایج کربلا امضا کنه، بلند صلوات بفرست. صحبتمون کجا بود؟ آفرین. صبح از خونه اومد بیرون بره سر کار، دید چند نفر دعواشون شده، رفت اینا رو از همدیگه جدا کنه، افتاد وسط دعوا، حسابی کتک خورد، کتفش شکست و همونجوری مجبور بود دیگه، رفت سر کار و تو مسیر کارم یه لحظه حواسش پرت شد، دستش رفت زیر دستگاه، انگشتاش آسیب جدی دید. تو مسیر داشت بر میگرش، از مرکبی که داشت افتاد یه آسیب جدیتر دیگه دید، خیلی به هم ریخ، ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. بلا فاصله اومد خدمت امام عسکری علیه السلام، گفت آقا جان این چه دنیاییه، این چه روزگاریه. من آقا گفتن چی شده عزیزم، چرا انقدر ناراحتی؟ من امروز صبح از خونه اومدم بیرون، یک دو سه این اتفاقات ناخوشایند برای زندگیم افتاده، این چه روزگاریه. حضرت گفتن واسه جانم آقا. امام عسکری علیه السلام فرمودن چرا گناه خودت رو میندازی گردن روزگار؟ نه، همین نتیجه عمل خودت ها، همه این اتفاقاتی که داره میفته نتیجه عمل خودت. لذا اینجا خدا میفرماد که بری به سمت گناه، سختی میاد تو زندگی دا، سنت خداست، گناه سختی داره. مورد بعدی، سنت های الهی، این که اخلاص و نصرت خدا برای کسی میاد، نصرت خدا برای کسی میاد که تو کارش اخلاص داشته باشه. ان تنصر الله نیستید با من، ان تنصر الله، اینجا منظور چیه؟ ان تنصر الله، خدا مگه یاری میخواد از من و شما؟ خدا مگه نیاز به کمک کردن من و شما رو داره؟ ان تنصر رو اگر یاری کنی دین من رو، احیا کنیم دین خدا رو. این که ابا عبدالله فرمود هدف قیام من چیه؟ احیاء سنت رسولمه و سبک زندگی غربی مردم رو درست کردن، تمام هدف من حسینه. دقیقا تمام مردم کمر همت بستن، اون 18,000 نامه‌ای که برای ابا عبدالله رفته، بچه ها اینو دقت کنیم، اون 18,000 نامه‌ای که رفته زیر هر کدومش چند تا امضا بوده. ببین چه جمعیتی میشه خواستار این بودن که امام زمان بیاد. بعد چطور زمین خورد؟ بلا فاصله با همین وعده دنیایی زمین خورد، و دقیقا با همینه که ذهنش رو گره زدن به همین وعده های دنیایی و از سنت های الهی دورش کردن. خدا میگه انتن سر الله، اگر دین منو یاری کردی، ینصرک، منم یاریت میکنم. اگه تو مسیر کاری که داری انجام میدی تو عالم دنیا اخلاص داشتی، شما ببین از زمانی که حاج قاسم عزیز رفته هر جلسه ای که حضرت آقا صحبت کردن از اخلاص حاج قاسم گفتند. این که فرمودن تو جلسات خصوصی میخواستیم حاج قاسم رو پیدا کنیم، باید میگشتیم حاج قاسم رو پیداش میکردیم. حالا من خودم رو میگم، امشب بانی جلسه شد اعلام کردید قضاها، اون آخر جلسه حاج آقا اعلام کرد اسم ببرا، حتما بگو فلانی، بذار منو ببینن، من این خادمی رو دارم انجام میدم، بذار ما رو، بذار بفهمن مردم. خرابش کردی، خراب شد. جهاد برای خدا و اونایی که سبک زندگیشون رو توی این شبها الحمدلله توفیق داشتیم و داریم داریم مرور میکنیم، بزرگواران، در گروی همین اخلاص، همین برای خدا بودن، این همه سنت های خداست. داریم چیزایی رو مرور میکنیم که یه مقدار به طور جدی ازش عقب افتادیم و تمام دشمن و تلاشش اینه که ما رو از سنت های الهی عقب بندازه و حواسمون رو پرت کنه، ببره به سمتی که فرمود من جاهدو فینا، یعنی کیا؟ یعنی اینا، امثال روح الله قربانی ها در مدافعین حرم و امثال سید مرتضی آوینی ها و حسین خرازی ها در دفاع مقدس، دقیقا همین بود، یعنی نص همین آیه که من جاهدو فینا، کسی که در راه ما جهاد کنه، لنهدین نهم، هدایت میکنیم نه یک راه، سبولنا، سبولنا، راه های مختلفی تو مسیر زندگیشون میذاریم. صحبت من تمام، خیلی صحبتمون توی این سنت های الهی که طلبتون باشه، جمع‌بندی کنم این که بزرگواران اگر بخوایم توی سبک زندگی حیات طیبه نفس بزنیم و زندگی کنیم، باید توقعات خودمون رو از خودمون و از خدا به واقعیت برسونیم. دسته سوم از توقعات ما توقع از دنیاست که عمری باشه انشاءالله فردا شب این توقع از دنیا رو با همدیگه بحث خواهیم کرد و بحثش رو ببندیم تا شب تاسع و عاشورا، بحث‌های عمری باشه و زنده باشیم بسیار مهمی رو داریم. اما این که شب هفتم ماه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر اساس توقعی که من و شما از خدا داریم و چه برکاتی برای زندگیمون میاد و دلمون چقدر وسیع میشه و زندگیمون رو چقدر به سبک زندگی مهدوی نزدیک میکنیم و احساس رضایتمندی از زندگی داریم، به حدی که یه 13-14 ساله رو امشب میخوام خدمتتون عرض کنم، این که واقعا چه کردند، واقعا اینها چه کردند که توی 13-14 سالگی سید مرتضی آوینی تعریف میکنه، سید شهیدان اهل قلم، شب باب الحوائج کربلاست، اونایی که منتظر بودن شب هفتم برسه خیلی حواسشون رو جمع کنن. چند دقیقه دیگه جلسه ما تمومه و همه میریم سر زندگی و کار خودمون. سید مرتضی آوینی میگه تو مسیر داشتم با موتور میرفتم توی منطقه، حاج حسین خرازی منتظر بود برسم با هم دیگه بریم به سمت یه منطقه، حاج حسین خرازی رو سوار کردم میرفتیم با هم دیگه به سمت مقصدی که قرار بود برسیم، دیدم یه نفربر آتیش گرفته. با من اید؟ دیدم یه نفربر آتیش گرفته. چند تا از بربچه های رزمنده با دستاشون، با دست شروع کردن خاک ریختن روی این نفربره. میگه من و حاج حسین رسیدیم، پیاده شدیم، گفتیم حاجی بچه ها چی کار دارید میکنید؟ آتیش گرفته نفربره دیگه، این دیگه به درد ما نمیخوره، ولش کنید بسوزه، این نفربره دیگه به درد ما نمیخوره، آتیش گرفت. بچه ها گفتن حاجی یکی از بچه ها توی نفربر گیر کرده، داریم تلاش میکنیم بلکه بتونیم یه ذره حرارت آتیش رو کم کنیم، خاموشش کنیم، اینو نجاتش بدیم از تو نفربر بیاد بیرون. حاج حسین خرازی میگه خیلی به هم ریختم. آسل مرتضای آوینی میگه خیلی به هم ریختم. یه بچه رزمنده توی نفربر گیر کرده و این بچه ها با دستاشون دارن خاک میریزن. ما دو نفرم شروع کردیم به خاک ریختن. خاک میریختیم. میگه این 13-14 ساله‌ای که توی این نفربر گیر کرده یک کلمه ما آه ازش نشنیدیم. هیچی نمیگفت. هیچی سر و صدا نمیکرد. بعد یه عمر من و شما با این نوای نوحه این بزرگواری که امروز صداش در اومد موسیقی جدیدی رو به سبک اون موسیقی سنتی قدیمی با صفا گوش میدادیم و لذت میبردیم برای ابا عبدالله خونده بود، به سن پیری رسیده و امروز در میاد قطعه صوتی و تصویری به اسم رئیس میده و محکم میکوبه. همینه عاقبت به خیری بچه تاش، همینه و عاقبت به شری هم تاش همینه. یه روزی برای ابا عبدالله یه نوحهی خونده اون آقای بزرگواری که امروز صداش در میاد و الا ماشاءاللهی که داریم تو انقلاب من و شما. اینا ریزش ها و رویش های انقلاب من و شماست. این که خواص که من و شما باشیم اگر حواسمون رو جمع نکنیم همین اتفاق میفته. بعد شما این 13-14 ساله رو ببین تو نفربر گیر کرده، یه آه هم نمیکشه، یه آه هم نمیکشه. بعد ای تا خرخره اگر تو ثروت باشه دادش در میاد که مردم دارن میمیرن، چرا کاری انجام نمیدی برای وضعیت اقتصادی؟ تو مگه هستی؟ تو مگه دیدی؟ تو 8 سال فشار اقتصادی داد و بیداد و اعتراضت کجا بود؟ بگذاریم، فلش کنید، از این درد و دلا زیاد داریم که بریم سر روزم. حاج حسین خرازی میگه که هرچی ما خاک میریختیم دیدیم هیچ صدایی از این 13-14 ساله در نمیاد. یا امام رضا، اینا چطور اومدت پیشت و رزق شهادتی گرفتن که میگه یه لحظه ما شنیدیم و داشتیم گوش میدادیم این مناجات شروع شد، حرف زدن این 13-14 ساله شروع شد. همشو گفتم و تعریف کردم بچه ها به خاطر اینجاش. سختی دنیا، سبک زندگی حسینی یعنی همین. این 13-14 ساله آتیش گرفته، بچه ها میگن ما خاک میریختیم گوش میدادیم چی داره میگه. داشت داد میزد آ خدا الان پاهام داره میسوزه، میخوام صبرم رو آزمایش کنی اون طرف پاهام نلغزه. دونه دونه داشت میگفت. آتیش وجودش رو که فرا میگرفت این 13-14 ساله دفاع مقدس، بعد دیدیم داره میگه آ خدا الان سینم داره میسوزه. این سوزش سینم، این آتیشی که به سینم میخوره به سوزش سینه مادرم حضرت زهرا که نمیرسه. آ خدا الان داره دستام میسوزه. آ خدا الان آتیش دیگه به سرم رسید، طاقت ندارم. حاج حسین خرازی و سید مرتضای آوینی میگن بچه ها ما صدای منفجر شدن سر این 13-14 ساله رو شنیدیم. بغضش سرش پوکید. سید مرتضای آوینی میگه دیدم حاج حسین خرازی یک گوشه نشسته، دستاشو گذاشته رو سرش، میگه خاک به سر من، ما فرمانده های ایناییم. این چطور داره با خدا مناجات میکنه؟ جواب خدا رو قیامت میخواییم چی بدیم؟ اینجوری بودن 13-14 سال های دفاع مقدس. من و شما چطور بدنمون و روحمون و فکرمون آماده کردیم برا ظهور؟ شب هفتم محرم بچه ها چشم هم بزنیم تموم شده، 3-4 شب دیگه بیشتر نداریم. شب باب الحوائج کربلاست ای جان. امشب همه نوای روزم همینه. لا 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 لا. آخش ما مادرها آروم دستاشونو بیارن جلو، بچه ها آروم دستاتونو بیارین جلو، هی بگین لا 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 علی جونم یکم دیگه دوون بیار، لا 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 علی جونم الان عمود داره میاد، ای وای ای حسین، قربون قربتت برم آقا، آماده اید آی گرفتارایی که گفتی شب بابل هوایج برم، از دستان علی و الاصغر رزق بگیرم و برم، بسم الله، تا صدای قریبونه حسین بلند شد بچه ها، هل من ناظر یل سرانی دیدن از خیمه ها ناله و جیون بلند، برگشت ابا عبدالله ناره داری، بسم الله، زینب جان مگه امر به صبر نکردم خواهر، چرا داداش، اما او لحظه ای که صدای ناله ی غریبونت بلند شد علی اصغر به پر و بال در اومد، یعنی بابا هنوز یه سرباز دیگه داری حسین، ابا عبدالله فرمود طفل رضیع منو میارید، علی اصغر رو گرفت رو دستاش، تصور کن تصور کن جون من روزه امشب رو تصور کن، یه شش ماه هست آوردش حسین روبرو دشمن، بلند کرد علی اصغر رو دستاش، یا غم علم تر همونی فرهمو آزد طفل رضیع، آی مردم اگه با من سر جنگ دارین علی ما ببین داره تلزی میکنه، دیگه آتش داره جون علی ما میگیره، یه جرعه آب بدید، ای وای ناله ناله ناله، امشب داد بزن، امشب نزار امام زمان غریبونه گریه کنه، آخش چه کردن بچه ها، آی مردم چه کردن با یه بچه یه شش ماهه، کجای دنیا سراغ داری این آقه، نامرد میگه ارمله جواب حسینو بده، به زانونش از نامرد تیره سشو به کمون گذاش، این مقتله به والله، تا تیر را رها کرد من الازان جانم به این نالا، بچه ها شرمنده شدید تا به حال، آی مردم جان من امشب شما بگید شرمنده شدید تا به حال، بزرگترها شما بگید شرمنده شدید جلو خانومتون تا به حال، به این نامرد گفتن، آی مردم به خود این نامرد سوال کردن، گفتن تو کربلا جایی بود دلت بسوزه، روزه امشب روزه استسال حسینه، روزه مستعصل شدن حسینه، میگه آره یه جا منم تو کربلا دلم سوخت، کجا دلت سوخت، میگه اون جایی که حسین مستعصل شد، برگرده عقب دشمن پشت سرشه، بره جلو رباب جلو خیمه ها منتظره، خیمه را دار زد حسین پشت خیمه نشست، عجب آروم حسین زانو زد با شمشیرش شروع کرد به کندن یه قبر،
ای وای تا خواست علی اصغر رو بذاره دید یه صدایی میاد حسین رباب داره میگه بذار یه بار دیگه علی ما ببینم همینو گفتم و تمام بخونن عزیز دلم همه چی رو که از عاشورا غارت کردن خیلی ها گرفتن همه چیو که غارت کردن یه گروهی دیر رسیدن کربلا یه نامردی نعره زد پس من چی؟ دستشو گرفت این مقتله توی بهارالانوارم اومده این قسمت تاریخ میگه بیا من برا تو نگه داشت آخ امشب بشنوه و دلی نسوزه بدا با حالش به والله داریم توی مقتل و توی تاریخ میگه بردش پشت خیمه یه نیزه داد دستش این تو دوزانو نشست آه خاک به دهنم یا صاحب زمان ببخش من آقا هی نیزه رو زد زمین هی بلند کرد هی زد زمین هی بلند کرد دیدم یه این نهر زد پیدا کردمه